در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش نخست که تا ساعت 14 هم ادامه خواهد داشت. اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم بشنوید، ضمن این که به ساعت 13 میرسیم با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. از این لحظه با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. این مجله رادیویی رو از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 میتونید شنونده باشید. اما طبق معمول پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم و شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. و حالا پرسش امروز: قدیمی ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. محوطه باستانی اریسمان نطنز، 2. تپه سیلک کاشان، 3. تپه اشرف اصفهان. ۲۲۴۸۵، ۲۲۵۸۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
و حالا در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز روی نقشه ایران ما میریم به فریدون شهر در غربی ترین نقطه از استان اصفهان که بلندترین شهر ایران هم است. اتفاقا همین باعث شد که من برم یه نگاهی به فهرست بلندترین شهرهای ایران هم بکنم که حالا یه جای دیگه در موردش صحبت میکنیم. درباره یه موزه در فریدون شهر صحبت میکنیم که در واقع این رو شهرداری یکی از خانه‌های قدیمی رو تبدیل به موزه کرد و همینطور در سال روز درگذشت استاد سید محمد محیط طباطبایی هم یک گفتگو در این باره تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی هم امروز مثل هر روز برای ما از تاریخ خواهند گفت.
بسیار عالی و دعوت میکنیم از شما دوستان شنونده که حتما تا پایان با ما همراه باشید. در همین ابتدای برنامه هم بگم اگر نقد و نظری در مورد مجله رادیویی سرزمین من دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. همچنان همراه شما هستیم. مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14 یک بار دیگه هم پرسش رو مطرح بکنم. قدیمی ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ یک محوطه باستانی اریسمان نطنز، دو تپه سیرک کاشان، سه تپه اشرف اصفهان. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه هم 30558. حالا صفحه دیگر از این مجله رادیویی.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت تا هستم.
سلامت باشید. امروز 27 مرداد با شما همراهیم و وقایع امروز رو گوش میکنیم.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1302 که توقیف روزنامه ستاره ایران و بازداشت حسین صبا هستش. روزنامه ستاره ایران از روزنامه‌های مهم دوره مشروطه هستش که از سال 1294 با مدیریت میرزا حسین خان صبا که لقب کمال السلطان داشت منتشر می‌شد و بعد از کودتا در واقع جز روزنامه‌هایی بودش که منتقد سیاست‌های رضاخان سردار سپه بود و مخصوصا وقتی که رضاخان به وزیر جنگی انتخاب شد، میرزا حسین خان مقالاتی در انتقاد از وزارت جنگ می‌نوشت و مقاله‌ای که ایشون در این روزنامه در انتقاد از بودجه وزارت جنگ نوشت موجب شد که در واقع این روزنامه در در چنین روزی توقیف بشه.
بله.
و میرزا حسین خان سبا هم بازداشت بشه و به وزارت جنگ برده بشه و گفته میشه که رضا خان به او گفتش که چرا این مطالب رو مینویسی و میرزا حسین خان به او گفتش که من میخوام تو نادر بشی و در همین با گفتن این حرف بود که رضا خان سیلی محکمی به گوش میرزا حسین خان سبا زد و در واقع خودش یک نماد سرکوب مطبوعات در دوره پس از کودتا شد.
بله.
و خب البته روزنامه ستاره ایران همچنان بر این منوال باقی نموند و بعدها جزء روزنامه های طرفدار رضا خان شد و گویا اون سیلی کار خودش رو کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1319 که در گذشت کمال الملک هستش، که ایشون محمد قفاری بودن، فرزند میرزا بزرگ خان از خاندان قفاری کاشان، که در سن 12 سالگی توسط پدرش به همراه برادر بزرگترش به تهران فرستاده شد و در تهران در دارالفنون تحصیل نقاشی کرد و زمانی که ناصرالدین شاه از مدرسه دارالفنون بازدید کرد، ایشون ناصرالدین شاه تصویر اعتزاد السلطنه که وزیر معارف بود و همچنین رئیس دارالفنون که توسط کمال الملک کشیده شده بود رو دید و از اون خوشش اومد و کمال الملک رو در دربار استخدام کرد. ابتدا سمت پیشخدمت مخصوص رو داشت و بعد استاد نقاشی ناصرالدین شاه شد، لقب نقاش باشی رو به دست آورد و سپس ملقب شد به کمال الملک، که گویا محمد حسین زکا الملک فروغی پدر محمد علی فروغی پیشنهاد لقب کمال الملک رو داد. پس از ترور ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و در روم، فلورانس و پاریس تجربه آموخت و نقاشیش رو در واقع سعی کرد ارتقا ببخشه و در زمان مظفرالدین شاه به ایران برگشت به دستور مظفرالدین شاه و به گفته بعضی از هنرمندان نقاشی کمال الملک در نقاشی ایرانی پرسپکتیو رو وارد کردش و ایشون در زمان مشروطه با ترجمه آثاری از روشنفکران فرانسه از جمله ژان ژاک روسو سعی کرد که با این نهضت ملی همراهی نشون بده و بعدها در دوره مشروطه هستش که ایشون مدرسه صنایع مستظرفه رو در واقع تأسیس میکنه و در سال 1307 به خاطر در واقع اختلافی که با وزارت معارف داشت مدیریت مدرسه رو رها کرد و به حسین آباد نیشابور رفت و تا آخر عمرش در اینجا سکنا گزید و در همین زمان هم هستش که از یک چشم نابینا میشه، که گویا به صورت اتفاقی آسیب به چشمش وارد میشه. همطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1319 از دنیا میره.
بله.
و با وجود اینکه وصیت کرده بود در همون باغش در حسین آباد به خاک سپرده بشه، در کنار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شده.
این نکته ای که درباره ورود پرسپکتیو یا بعد نمایی در نقاشی گفتید، خب خیلی ها در واقع معتقدن که در نگارگری ایرانی یا بعد نمایی به مفهوم که امروز ما میدونیم وجود نداره یا یک نوع بعد نمایی خود مخصوص خود ایرانی هاست، اما به هر حال این اتفاقی که افتاد باعث شد که در نقاشی های بعدی حتی روی تصاویری که میشه گفت که نگارگری هایی که در چاپ سنگی بود هم در اون نوع از نگارگری ها هم این بعدنمایی یا پرسپکتیو وارد شد که تصاویرش در نوع خودش جالبه، یعنی با نگارگری هایی روبرو شدیم که دیگه بعدنمایی هم داشت. بفرمایید. ببخشید،
خواهش می‌کنم. خدمت هستم. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1332 که دکتر محمد مصدق بیانیه معروفش رو در واقع صادر میکنه که در این بیانیه هر گونه اجتماع له یا علیه دولت ممنوع میشه، که این بیانیه پس از دیدار لوی هندرسون سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران با دکتر محمد مصدق هست که بعد از سفری که به خارج از ایران داشته به ایران برمیگرده با دکتر محمد مصدق دیدار میکنه و در اون دیدار دکتر محمد مصدق رو تهدید میکنه به خروج آمریکایی ها از ایران و حتی قطع رابطه و اینکه اتفاقاتی که داره میفته در واقع اتفاقات خارج از کنترل هستش و دکتر محمد مصدق اون بیانیه رو صادر میکنه که پس از این بیانیه هستش که ما میبینیم یک نوع انفعال بر جامعه و همچنین خود دولت دکتر محمد مصدق حاکم میشه و بر مبنای همین هم هست که ما میبینیم که برخلاف کودتای 25 مرداد که جامعه فعال بود، واکنش نشون داد، رادیو بسیار فعال بود، در روز 28 مرداد رادیو بسیار منفعل و به گزارش گزارشگر CIA به جای اینکه اخبار سیاسی پخش بشه اخباری در مورد قیمت پنبه پخش می‌کرد رادیو. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1360 که در گذشت آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی هست. ایشون فرزند شیخ محمد جعفر بودن که متولد نجف، به خاطر عزیمت پدرشون برای تحصیل علوم دینی ایشون هم در نجف به دنیا آمد. تحصیلاتشون رو در شیراز و نجف انجام دادن. از شاگردان آغازی‌های عراقی محمد علامه محمد حسین ناینی و محمد کاظم شیرازی و آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی بود. ایشون به درجه شاد رسید به شیراز عزیمت کرد برخلاف توصیه و اصرار استاد ابوالحسن اصفهانی که در نجف بمونه و ایشون به شیراز اومدن در مدرسه مسجد مولا هم امامت جماعتی هم تدریس خارج فقه و اصول داشتن و همچنین جمعیتی به نام دین و دانش ایجاد کردن که این جمعیت در مقابله با بددینی و تبلیغات غیر دینی در واقع تأسیس شد و در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایشون از موافقان جبهه ملی و دکتر محمد مصدق بودن و همچنین در سال 1342 ایشون از اون در واقع دستگیری هایی که صورت گرفت 15 خرداد که یکی امام خمینی بود و دیگری حاج آقا حسن طباطبایی قمی و دیگری شیخ بهاءالدین محلاتی که ایشون از همون اوان نهضت امام خمینی همراه بود و در دوره‌های مختلف اعتراضشون نشون داد، از جمله در ماجرای جشن هنر شیراز و ایشون در اوایل انقلاب هم نسبت به بعضی از تندروی‌هایی که انجام می‌شد انتقاد داشتن که انتقاد ایشون در واقع توسط امام استقبال شد و این تندروی‌ها رو توسط کسانی دانستن که به انحراف انقلاب می‌انجامه و بعد از اینکه ایشون دچار بیماری‌شان به توصیه امام خمینی در تهران بستری شدن و نهایت در چند روزی در سال 1360 از دنیا رفتن که در مقام بقعه علی ابن حمزه به خاک سپرده شدن.
سپاسگزارم از روایت های شما آقای مختاری اصفهانی.
متشکرم از شما آقای اصفهانی عزیز. تا فردا، خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
قدیمی‌ترین محوطه باستانی استان اصفهان چنام دارد: 1. محوطه باستانی اریسمان نطنز، 2. تپه سیلک کاشان، 3. تپه اشرف اصفهان. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰
سلام و درود بر زمین من، پاسخ گزینه دو ارادتمند شما رحیم اخوان آریک از کامل متشکرم.
با عرض سلام، خسته نباشی، جواب پاسخ شما قلعه اشرف از زندوق دفشازودی تو که قشقایی هستم از اونیه.
گزینه دو دیل که کاشان، احمد رایی دستم از گرگان.
با سلام به عرض ادب و احترام خسته نباشید، جواب پرسش امروز یلک کاشانه با
غلام رضا امیدی هستم از خمه. با تشکر، روز بخیر.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 3 تپه اشرف اصفهان هستش. قلی‌زاده هستم از تهران. دست شما درد نکنه. ممنونم.
ممنون که تماس میگیرید. سامانه پیام کوتاه هم 3558 0939-1163 گفتن تپه اشرف اصفهان. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گفتن محوطه باستانی اریسمان نطنز، و آقای رضایی از بابل گفتن تپه سیلک کاشان. و حالا نکته و راهنمایی از زبان شما آقای مؤمنی.
بله، درباره این تپه اشرف منم که مطالعه میکردم نکات خیلی جالبی در موردش داشت. اول اینکه خب دو نام دیگه هم داره به نام سارویه و همینطور کهندش که در اصفهان واقع شده این تپه، و البته کتابخانه بوده، کتابخانه بزرگی که اون رو بعضا در بعضی از منابع به تحمورس پادشاه پیشدادی هم نسبت دادن و بعضی ها به گشتاسپ که میدونید یک وزیر دانایی به نام جاماست داشته، میگن به او دستور داده گفته برای نگهداری کتاب های کتابخونه بسازن. بعدها این کتابخونه در حمله عرب به ایران ویران شده و اون ویرانه ها الان تبدیل به یک تپه شده و ازش به عنوان تپه اشرف یا سارویه یاد میکنن. و نکته دیگه که به نظرم برسه این که در سال 1375 هم ثبت ملی شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
در غربی ترین ناحیه استان اصفهان و در قلب کوههای با شکوه و مرتفع زاگرس، شهری زیبا و 400 ساله آرامیده که فریدون شهر نامیده میشه. شهری که اونقدر جاذبه های دیدنی و طبیعی متنوع و چشم نوازی داره که نمیشه در یک یا دو روز همگی اونها رو دید. طبیعتی بکر، آبشارهای زیبا، آب و هوای متنوع و مطبوع، کوههای سر به فلک کشیده و رودخانه های جاری فریدون شهر آنچنان زیبا هستند که هر گردشگری رو از هر سوی ایران به سمت خودشون جذب میکنن. برای آشنایی با دیدنی های این شهر زیبا میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر شهرام امیری، سخنگوی میراث فرهنگی استان اصفهان. آقای دکتر امیری سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
با نام یاد خدا بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی میرم برمی فرهنگ سلام و عرض ادب و زفت خیر.
متشکریم.
سلامت باشید آقای دکتر. درباره فریدون شهر صحبت بکنید که اینجا همین بحث مطرح شد که مرتفع ترین شهر ایرانه و خود این طبعا آب و هوای خاص خودش رو ایجاب میکنه، یک آب و هوای خنک و کوهستانی، و البته طبعا بر روی آثار تاریخی هم چنین موقعیت جغرافیایی اثرگذار بوده است. از زبان شما گوش میکنیم، بفرمایید.
مجدد سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته خود شما به زیبایی تمام توضیحات رو فرمودید.
اختیار داریم.
فقط در تایید و ادامه فرمایشات شما بخاطر چند جا جهت استحصار هموطنان عزیز و شما عرض می‌کنم.
خودتون
فرمودید شهرستان فریدون شهر در محور غرب استان اصفهان واقع شده و به عنوان بخش از فریدن بزرگ یا پرتیکان یا پارتیکان باستان خونده میشه.
بله.
فریدن بزرگ قبلا خب از شهرستان‌های فریدن، فریدون شهر، میاندش و حتی چالگان تشکیل شده بود که اینا در تفاهم‌های جدید اداری کشور از هم مجزا شدن و به عنوان شهرستان‌های جداگونه امروز در محور غرب استان اصفهان شناخته میشه. با توجه به نکاتی که خود شما هم به درستی اشاره فرمودید، شهرستان فریدون شهر جزو شهرستان‌های غرب استان اصفهان هستش که به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های سلسله جبال سترگ زاگرس آب و هوایی بسیار مطبوعی داره، بدون اینکه در تابستان آب و هوایی خنک و در زمستان آب و هوایی سرد و زمستانی داره. یکی از معروف‌ترین قله های ارزان به خدمتتون شهرستان قله شاهان کوه هستش که بیش از 4000 و تقریبا در حدود 4050 متر مربع 4050 متر ارتفاع داره و این ارتفاع این کوه ها باعث شده که در حقیقت آب و هوای اینجا مطبوع باشه و بخشی از حوزه های آبریز رودخانه بزرگ زاینده‌رود هم دقیقاً در همین محدوده، یعنی در مرز استان اصفهان داستان چهارمحال و بختیاری باشه.
بله،
یکی از مهمترین ویژگی‌های ارزان به خدمتتون این شهرستان در کنار حالا اون آثار زیبای طبیعیش که دشت‌های بسیار بزرگ در دامنه کوه‌های زاگرس هست، تنوع و تعدد اقوامی است که ارزان به حضورتون در این منطقه زندگی می‌کنند. به گونه اینکه اقوامی مانند فارس، ترک، لور ارزان به خدمتتون و گرجی و حتی فارس در این شهرستان زندگی میکنند، به گونه ای که این شهرستان رو در کنار شهرستان های مثل فریدن و بیمیانداش شهرستان های پنج قوم نمیدن، یعنی اقوامی که من ارمنی رو هم آسفایی میکنم فراموش کردم، با این ها میشن پنج قوم، اینا در کنار هم زندگی بودن. جالب هم هستش که اگر شما توی شهر فریدون شهر که مرکز این شهرستان هست تشریف ببرید، شاید یه محلات مختلف دقیقا شما این تنوع قومی رو میبینید که یک محله مثلا ارمنی هستید، فهری در کنارش ارزم به خدمتون گرجی هستن، یک محل مثلا فارس هستن، یک محل لور هستن، یک محل ترش هستن و خیلی جالب هم هستش که اینها حتی در کنار هم به زیبایی تمام دارن زندگی میکنن. حتی ما روستاهایی توی این شهر سمان هم هر کدومشون متناسب به شرایط تنوع قومی، اقلیم و همچنین اقلیمی اقوام مختلف در آن زندگی میکنن، به گونه که مثلا در روستای سیبک مثال بزنم خدمتون، به طور کامل اقوام گرجی میشین که اینها در زمان شعباس صفوی به این منطقه کوچنده شدن زندگی میکنن، یا ارامنه که باز دوباره در همون زمان صفوی به این منطقه کوچنده شدن، در اینجا دارن همونجوری که خودتونم به درستی اشاره فرمودید بیش از 400 سال هست در کنار هم دیگر دارن صلحانی زندگی میکنن و فرهنگی بسیار زیبا و ارزشمند رو در کنار آثار زیبایی تاریخی و طبیعی منحصر به فردی که این منطقه داره رو ایجاد کرده. اگر توضیح دیگه اندازه باشه من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ممنون از شما آقای دکتر شهرام احمدی، سخنگوی میراث فرهنگی استان اصفهان، با شما خداحافظی میکنم. قطعا استان اصفهان زیبایی های خاص و منحصر به فرد خودش رو داره. اصفهان را نیمه خواندند از جهان، صد جهان من دیدم در اصفهان.
از کودکی اسم نازنینش رو لبامه، عشق تو هنوز ترانه روز و شبامه، قد می کشم از خوندن آهنگ قشنگت، مستم می کنه عطر گلای رنگ و رنگت، دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، قلبم واسه هیشکی اینقدر شیدا نمیشه، ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من، ای مهد دلیران جلانگه شیران، آزادی ایران شده آن.